که از سجود و لله تعالی فی نفسهی من اعظم العبادات، که سجود برای خدای متعال یکی از عبادات بزرگه که رکن نمازم هست. مناسب دیدم در اینجا چند تا حدیث در ابواب سجود اینا رو بخونم. در استحباب زیادت و تمکین الجبهه و الاعضاف سجود، روایتی رو نقل میکنن نوفلی عن سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال علیون سلام علیکم علیه السلام اینی لأکره للرجل ان ارا جبهته جلجا یا جلحا لیس فیها اثر و سجود، که حضرت علی علیه السلام فرمودن خوشم نمیاد که در پیشانی مرد مومن اثری از سجده نباشه، همجو صاف باشه. و روایت دیگه رو نقل میکنه از جابر از ابی جعفر علیه السلام ان ابی، حضرت باقر نقل میکنه ان ابی علی ابن الحسین علیه السلام کان اثر السجود فی جمیع مواضع سجوده فسمی از سجاد و لذالک. این خیلی عجیبه که اثر سجده در همه مواضع سجود حضرت بوده. آخه نوعا کسی که سجده زیاد میکنه در پیشانیش اثری ظاهر میشه، سلام علیکم، اما در سر زانو و سر انگشت و مثلا کف دست و اینا خیلی دیگه باید سجده هم زیاد باشه و هم طولانی که در همه مواضع سجود آثار سجده باشه. که ان ابی علی ابن الحسین علیه السلام جزد سجاد رو میفرمان اثر سجود در همه مواضع سجدهشون بوده، سمی از سجاد لذالک، به همین جهت حضرت رو سجاد لقب دادن. در یه روایت دیگه از امام باقر علیه السلام نقل میکنه که میفرمان کان ابی علیه السلام فی موضع سجودهی آثارون ناتیه یا باقیه و کان یقتوها فی السنه مرتین فی کل مرتین خمسه سفنات فسمی از سفنات. پینه میزده که سالی دو بار این پینه ها رو میچیدن و زیاد بوده که بله که با قیچی میچیدن مثلا سر پاش زانوشون یا پیشونیشون اینقدر پینه میزده که پینه که میزنه آخه آدم میچینه خونم نمیاد دیگه، مثل ناخون میشه، یه همچه حالت پیدا میکنه. باز حدیثی رو از عبدالله ابن الفضل ان ابی انه دخل علی ابی الحسن موسی ابن جعفر علیه السلام فاذن انا به غلام اسود بیدهی مقصم، میگه وارد شدم بر حضرت موسی بن جعفر علیه السلام چون غلام سیاه بوستی بود دستش قیچی بود، یأخذ الله من جبینه و ارنین انفه من کثرت سجوده، چه از پیشانی حضرت و سر دماغ حضرت میقد پینه کرده بود که میچید، این زیادی ها رو قیچی میکرد. دیگه اون نورانیت که داشته همه چیزا رو میپوشوند. عجیبه کثرت سجود حضرت موسی بن جعفر هم خیلی زیاده ها، به خصوص اون موقعی که در زندان بودن گاهی از صبح تا ظهر و از ظهر تا شب حضرت میگن در سجده بودن. در باب استحباب طول و سجود به قدر الامکان و الاکثار و من در وسائل شیعه در اینجا هم چند تا روایت نقل میکنه از زید شهام عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال ان العبد اذا سجد فاطال السجود نادا ابلیس یا ویله اطاعوا و عصیت و سجدوا و ابیت، موقعی که بنده به سجده میره و سجدش رو طولانی میکنه، ناله شیطان خلاصه در میاد که ای وای اینها اطاعت کردن و من عصیان کردم و اینها سجده کردن و من عبا کردم. خلاصه اونی که شیطان را به ناله در میاره سجده طولانی بنده است. و عن عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال مر بالنبی صلی الله علیه و آله رجل و هو یعالج بعض حجراته. مردی میگه از پیغمبر گذشت، دید حضرت مثلا مشغولن بعضی حجره هاشون رو مرتب میکنن، فرض کن جارو میکنن. فقال یا رسول الله لا اکفیک فقال شأنک. گفت اجازه بدین من این کارو بکنم. گفتن بفرما، قبول کرد. فلما فرغ قال له رسول الله صلی الله علیه و آله حاجتک. گفتن خب شما امری فرمایشی حاجتی چیزی نداری؟ پیغمبر بهش گفتن. قال الجنه. گفت بهشت میخوام. آدم زرنگی بود. فاطرق رسول الله صلی الله علیه و آله، حضرت سرشون رو زیر انداختن، یعنی آدم گاهی که با تفکر سرش زیر میندازه بهش اطراق میگن. فاطرق رسول الله صلی الله علیه و آله ثم قال نعم. قبول کردن، یعنی ضمانت کردن برش بهشتو، تو بهشت عرض نمی، مثلا یه جارو کرد یه بهشت گیرشون. این رحمتا للعالمین منش همینه دیگه. فلما ولا، موقعی که راه افتاد بره، قال له یا عبدالله اعنا به طول سجود، کمک کن ما را به طول سجده، چون بالاخره نفس ولایت و ائمه علیهم السلام هم که میخوان شفاعت کنن، هرچه طرف کمتر مثلا گناه کرده باشه و پاکتر باشه شفاعتش برامون هم آسان‌تره، هرچه دورتر باشه بردنش سخت‌تره دیگه. میگه اینا، حالا چه میخوای بهش بری با طول سجود به ما کمک کن، چه سجدهاتو طولانی کن، چه برای ما دیگه خیلی فشار نباشه تو رو به بهش ببریم، کاری دیگه نباید بکنه. اینا به طول سجود، ولی میشه طول سجده خیلی برای آدم مفیده، برای نجات آدم. ان عبدالله عبدالحمید ابن عبدالعلا قال دخلت المسجد الحرام الى ان قال فاذن انا به ابی عبدالله علیه السلام ساجدن فانتظرته طویلا فطال سجوده علی فقمت فصلیت رکعات و انصرفت و هو بعد ساجد. میگه وارد مسجد الحرام شدم، عبدالحمید عبدالعلا، دیدم حضرت صادق علیه السلام در حال سجده هستن و منتظر شدم، دیدم نه طولانیه، پا شدم نماز خوندم و منصرف شدم و هرچه نماز میخوندم منصرف میشدم، دیدم نه حضرت به سجودن. فسألت مولا متى سجد، از غلامشون یا همراهشون سوال کردم حضرت کی به سجده رفتن. فقال من قبل ان تأتینا، گفت قبل از اینکه شما بیایید حضرت به سجده رفته بودن. فلما سمع کلامی رفع رأسه، بعد چه صحبت من شنیدن پا شدن از سجده. عن الوشا قال سمعت الرضا علیه السلام یقول اقرب ما یکون العبد من الله تعالی و هو ساجد. نزدیکترین حالت عبد به خدا اون وقتی که در حال سجده است. و عن حفص بن قیاس قال رأیت ابا عبدالله علیه السلام یتخلل بساتین الکوفه فانتهى الی نخله و توضع اندها سمرکه و سجد و احسای توفی سجوده خمسمیه تسبیحه. میگه حفص ابن قیاس دیدم حضرت صادق علیه السلام رو که بین باهای کوفه اونجا بودن، به یه نخل رسیدن، اونجا وضو گرفتن و رکوع کردن و رفتن به سجده. در سجدهشون شمردن 500 مرتبه تسبیح رو، میگه من شمردم که حضرت گفتن، و بعدم تکیه دادن به نخله و دعاهایی رو خوندن. عن الوشا قال سمعت الرضا علیه السلام یقول اذا نام العبد و ساجد قال الله تعالی عبدی قبضت روحه و هو فی طاعتی. کسی که در حال سجده خوابش میبره، خدا میگه قبض کردم روح عبدم رو در حالی که او در طاعت من بود. عن معاویه ابن عمار قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام و هو یقول ان العبد اذا اطال السجود حیث لا یراه احد قال الشیطان یا ویله اطاعوا اسیت و سجدوا ابی. چه اینجا چیزی اضافه داره بر اون حدیث اولی که عبد موقعی که به سجده بره در جایی که کسی او رو نبینه، فقط خدا باشه با خودش، ناله شیطان بلند میشه که وای بر من، اطاعت کردن اینها، عصیان کردن. باز از زید شهام قال ابو عبدالله علیه السلام اقرب ما یکون العبد الله و ساجد، که نزدیکترین حالت عبد به خدا در حالی که در سجده است. و نبی عبدالله ناباهی علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله من سجد سجدتن حتی انهو بها خطیعه و رفع لهو بها درجه، که هرگاه کسی به سجده میره گناهی ازش بخشیده میشه و درجهی به اون میده. در حدیث هر بهمی هم که دیدین 400 وصیت هست از رسول خدا که میگه یا علی یا علی، در اونجا اومده که به حضرت علی خطاب میکنه که لا تستسقرو قلیل الآثام فإن القلیل یحصا و یرجع الی الکثیر. هیچ وقت گناه های کم و کوچیک نشماریم، جمع 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 میشه و زیاد میشه. میگه ما چه خیلی گناه نکردیم، با اینکه خب احصا میشه و همش نوشته میشه، منطقه شدم توجه نداره یه همونه یه میلیون گناه کرده حواسش برد. هیچ وقت این گناه های کوچیک رو کوچیک نشماریم، برای اینکه اینا جمع میشه و یه کثیر میشه. در دنبالش و عطیل و سجود فما من عمل اشد علا ابلیس من ان یرا ابن آدم ساجدن لانه امر به سجود فعصا و هازا عمر به سجود فعطا فنجا. به فرمان همیشه سجودتون رو طولانی کنید که شدیدترین و سختترین عمل بر شیطان سجده آدمه، چون عمر شد به سجده دیگه. ازا نفخت و فیه من روحی فقط اوله و زاجدی فسجد الملائکه کلهم الا ابلیس، همه سجده کردن و ابلیس سجده نکرد. و قال ابو عبدالله علیه السلام یا ابا محمد علیک بطول السجود فان ذلك من سنن الاوابی. ابی بصیر میگن سجده تو طولانی کن که از سنت اوابین و اهل دعا و توبه است سجده. روایات به این مضامین خیلی زیاده. یه روایت دیگه داره از مسعدت ابن صدقه عن جعفر ابن محمد علیه السلام قال کان ابی یصلی فی جوف النهار فیسجد السجد فیطیل السجود حتی یقال انه راقد. حضرت صادق در روز گاهی میگه وسط روز سجده میرفتن که همه خیان چنان حضرت خوابن، ولی بعد معلوم شد که در سجده بونه. علی ابن موسی ابن طاووس در کتاب ملحوف علی قتل التفوف عن علی ابن الحسین انه برز الی الصحراء فتبعه مولا له فوجده ساجدا علی حجارت خشنه. یکی از غلامای حضرت سجاد میگه دنبال حضرت به صحرا رفتم، دیدم حضرت روی سنگهای خیلی خشنی به سجده رفتن. فاحصا علیه 1000 مره، شمردم دیدم 1000 مرتبه این ذکر رو میگه، لا اله الا الله حقا حقا، لا اله الا الله تعبدا و رقا، لا اله الا الله ایمانا و صدقا، ثم رفع راسه. و 1000 مرتبه این ذکر رو میگیدم حضرت سجاد علیه السلام تکرار میکنه. وقت در کتاب المراقبات میرزا جواد آقای تبریزی از کتاب خوبیه، ایشون میگه که ما از اساتید بزرگمون که اهل معرفت بودن و اینها سوال کردیم که چه کاری خیلی تجربه کردین مؤثره برای قرب به خدا. ایشون میگه که استاد فرمودن که سجده طولانیه که درش این ذکر رو بگید، لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. وقت ایشون در کتابش نقل میکنه که بعضی ها رو من میشناسم که 1000 مرتبه و بعضی 2000 مرتبه و بعضی بیشتر در روز یه سجده اینجوری داشتن از رفقای ما که 1000 مرتبه یا 2000 مرتبه، بعضی ها 5000 مرتبه در سجود این ذکر رو میگفتن. خدا انشالله توفیق بده که ما هم بتونیم این کارو بکنیم. الغلف تشهد، بعد از مسئله سجده مسئله تشهده. مسئله یک، یجب التشهد فی الثنائیه مره بعد رفع الراس من السجده الاخیره. در نمازهای دو رکعتی تشهد داره، رکعت دوم بعد از سجده آخری واجب انسان یه تشهد انجام بده. و فی الثلاثیه و رباعیه مرتین، و در رکعت نمازهای 3 رکعتی و 4 رکعتی دو تا تشهد داریم، الاولا بعد رفع الراس من السجده الاخیره فی رکعت ثانیه، تشهد اول بعد از این که سر از سجده آخری در رکعت دوم برمی‌داریم، و ثانیه بعد رفع الراس منها فی رکعت الاخیره، و در نماز 3 رکعتی هم همون رکعت آخر بعد از سجده آخری واجبه. و هو واجب غیر رکن تبطل الصلاه به ترکه عمدن، واجبه ولی رکن نیست. یعنی اگر سهو کسی فراموش کنه فرض کنه و سلام بده و بعد پاشه بره، نمازش باطل نمیشه. تبطل الصلاه به ترکه عمدن لا سهو حتی یرکع، اگر سهو ترک کنه تا به رکوع رکعت بعدی برسه، ولی اگر قبل از رکوع متذکر بشه باید بشینه و تشهد رو بخونه دوباره باشه. و این وجب علیه قضاؤه کما یأتی فی الخلل، گرچه قضایش بعد از نماز میاد، در باب خلل صلات میگیم که بعد از نماز تشهد رو بخونه. و الواجب فیه ان یقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله، اللهم صل علی محمد و آل محمد. اونی که واجب هست در باب تشهد همین ذکره. و یستحب الابتدا به قوله الحمدلله، مستحب قبل از اینکه اون تشهد رو بگه، بگه بسم الله و بالله و الحمدلله و خیر الاسماء لله یا ابل الاسماء الحسنى کل حال الله. و ان یقول بعد از صلات علی النبی و آله، بعد از صلواتش هم بگه و تقبل شفاعته فی امته و رفع درجته. و الاهوت و عدم قصد توظیف و الخصوصیه بهی فی التشهد الثانی، در این از کار استحبابی میفرمان احتیاط اینه که قصد شرعیت نکنه در تشهد دومی. مثلا در نمازهای 4 رکعتی در تشهد اول و در نمازهای 3 رکعتی در تشهد اول استحباب قصد استحباب اشکالی نداره، ولی در اون تشهد آخری در نمازهای 3 رکعتی یا 4 رکعتی قصد ورود نکنه در این اضافات. و یجب فیه اللفظ الصحیح الموافق للعربیه و من عجز عن وجب علیه تعلمه، واجب است که این تشهد رو با لفظ صحیح بیاره. و کسی که عاجزه و نمیتونه واجب تعلم کنه، بری یاد گیره. مسئله دو، یجب الجلوس مطمئنا حال تشهد به ای کیفیت انکان و یکره الاغعاء و هو ان یعتمد به صدر قدمیه علی الارض و یجلس علی عقبی و لحوته ترکه و یستحب فیه التبرک کما یستحب ذلک بین السجدتین و بعدهما کما تقدم. واجبه که کسی که ما تشهدش رو بگه در رکعت دوم یا چهارم یا سوم مطمئنن بشینه و بعد تشهد رو بگه. کیفیت نشستنش هم هرجور بخواد بشینه، جلوس باید باشه. منتهاش اقعا میگن مکروهه. دیدین سگا چجور میشینن؟ نجوری مخصوصی سگا میشینن ها، به اون شکله که میگه آره بلند میکنن، یعنی روی پاشون رو روی زمین قرار میدن و رو اونجا به نحو مخصوصی میشینن. یعتمد و به صدر قدمه ای علال ارز، اعتماد کنه به این جلوهای پاش به روی زمین و یجلس و علا عقبه ای بر عقب پاش بشینه. مشکل هم از اینجور نشستن. و لحوت و ترکهو، احتیاط اینه که اینجوری نشینه. مستحب به تبرک، همون روی ران چپش بشینه و پای روی پای راستش و کف پای چپش قرار بده کما تقدم. القول فی تسلیم، مسئله یک، التسلیم واجبون فی الصلات و جزء منها ظاهرن و یتوقف و تحلل المنافیات و الخروج عن الصلات علیه و لهو صیغتان. سلام هم یکی از واجبات نمازه که شما با تکبیرت الاحرام تقریبا محرم میشید به نماز، منافیات نماز رو نمیتونید بیارید و با سلام خارج میشید از اون حرام، مثل تقصیر و قربانی در باب احرامه، اینجا سلامه، با سلام میرید بیرون. و لهو صیغتان، دو صیغه داره این سلام. الاولا السلام علینا و علی عباد الله الصالحین و ثانیا السلام علیکم به اضافه و رحمت الله و برکاته علی الاهوت استحبابی و این کان الاغوا استحبابه، گرچه اغوا استحبابه این اضافه است. و ثانیه علا تقدیر الاتیان بالاولا جزء مستحب، این دومی بنابراین که اولی رو بیاریم جزء مستحب میشه، مثل واجبی که بعضی از اعضاش مستحبه این جزء مستحب میشه. و علا تقدیر عدمهی جزء واجبون از ظاهر، و بنابراین که سلام اولی رو نیاره و سلام دوم رو بیاره جزء واجب میشه بنابر ظاهر. و یجوز الاجتزاء بالثانیه بل بالاولا ایزم، کسی میتونه اکتفا کنه به سلام اولی و سلام دومی. و این کان الاهوت عدم الاجتزاء بها، گرچه میگن احتیاط اینه که اکتفا به یه سلام نکنه، این دوتا سلام رو بیاره. و اما السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته فهیه من توابع تشهد لا یحصل بها تحلل، این از توابع تشهد که تحلل و خروج نماز بهش چیز نمیشه، حاصل نمیشه. ولا تبطل الصلات به ترکها عمدن ولا سهوا، و با ترک این سلام السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته نه عمدن و نه صحبا نماز باطل نمیشه. لکن الاهوت المحافظ علیها، احتیاط مستحب اینه که محافظت بشه برش و آدم بگه. کما ان الاهوت الجمع بین الصیغتین بعدها مقدما للاولا، احتیاط هم اینه که این دو صیغه که برای سلام گفتیم هر دوش رو بگن، اول السلام علینا و علی عباد الله الصالحین بعد هم السلام علیکم، اینم احتیاطه مستحبه. مسئله دو، یجب فی التسلیم به کل من الصیغتین العربی و الاعراب و یجب تعلم احداهما مع الجهل، واجب است که این دوتا سلام رو به صیغه عربی با اعراب صحیح بگه، و اگر نمیدونه واجب است یکش یاد بگیره، چون یکش لازم بود بگه دیگه. کما انه یجب الجلوس حالته مطمئنن و استحب فیه تورک، در حال سلام هم مثل حالت تشهد باید که به طور مطمئن نشسته باشه، نمیتونه تشهدش بگه و در حال حرکت یا ایستاده بگه، باید سلامش هم در حال جلوس و اطمینان بده، و تبرک هم مستحبه. القول فی ترتیب، یکی دیگه از چیزهایی که از لوازم افعال صلاتی هست ترتیبه، چه خب اول هو تکبیر و آخر هو تسلیم مرتبه دیگه، اول تکبیرات الاحرام، هم سوره، رکوع، قیام بعد از رکوع، سجود، نشستن، دوباره به سجده رفتن، همه اینا مرتبه، بعد قیام رکعت دوم تا آخر نماز رو به ترتیبی که گفتن باید بیاری. اخلال به ترتیب کسی بکنه موجب بطلانه، قبل از رکوع بره به سجده نمیشه که، یا قبل از اینکه حمد بخونه سوره رو بخونه. القول فی ترتیب مسئلتون، یجب الترتیب فی افعال الصلات، مرتب بودن افعال نمازی لازمه. فیجب تقدیم تکبیرة الاحرام علی القراءة و الفاتحه علی السوره و هی علی الرکوع و هو علی السجود و عجزا، واجب است اول تکبیرة الاحرام گفته بشه، بعد قرائت خونده بشه، بعد فاتحه بر سوره مقدم بشه، و هی علی الرکوع قرائت قبل از رکوع باشه، و هو علی السجود رکوع قبل از سجود واقع بشه، و هکذا. فمن صلا مقدما للمؤخر و بالعکس عمدن بطل الصلاه، کسی که جلو بداره اونی که باید آخر بیاره یا به عکس، عمدن نمازش باطل میشه. و هکذا سهوا لو قدم رکنا علی رکنن، قرائت و سوره رو بخونه بره به سجده بعد پشت رکوع بخواد بیاره، این باطله حتی سهمن. اما لو قدم رکنن علا ما لیس برکنن سهمن کمال رکع قبل القرائه فلا بس و یمضی فی صلاته، اما اگر سهمن مقدم انداخت چیزی که رکنه بر چیزی که رکنی، تکبیرات الاحرام رو بگه خیال کنه قرائت خونده بره به رکوع، ایو در رکوع نه هم دو سوره رو نخونده، حالا چه کنه؟ میگن یمضی فی صلاته، نمازش ادامه بده. و کزالو قدم غیر رکنن علا رکنن سهون، یا غیر رکن رو بر رکن مقدم میداره، کما لو قدم تشهد علا سجدن فلا بسه، از رکوع بشینه تشهد رو به جا بیاره بعد بره به سجده، اشکال نداره در حال سهوا. لکن ما امکان تدارک یعود لما یحصل به ترتیب و تسه و صلاته، در صورت که میشه به حالت اول برگرده و مرتبن بیاره، عیبی نداره که این کار رو بکنه و نمازش صحیحه. کما انه لا بأس به تقدیم غیر الارکان بعضا علی بعض سهوا، غیر ارکان هم اگر بر هم دیگه مقدم و مؤخر بشن سهوا، موجب بطلان نماز نمیشه. مثلا الله اکبر گفته سوره رو شروع کرده، بعد خب حمد رو باید بخونه دیگه، فیعود ایزن لا ما احصل به ترتیب، ممکنه اون رها کنه حمدو بخونه بعدم سوره رو بخونه. مل امکان و تسخ و صلات و در صورتی که ممکنه، چون در صورتی که یه طرفش رکنه اگر بخواد دو مرتبه بیاره موجب اخلال به نماز میشه، زیاده رکنیه میشه، باید یه جوری باشه که زیاده مبتلی لازم نیاد و ترتیب هم حاصل بشه، اگر اینجور شد وقت اشکال نداره. سلام علیکم. القول فی الموالات، مسئله یک، یجب الموالات فی افعال الصلات به معنا عدم الفصل بین افعالها علی وجه تنمحی صورتها به حیث یصح سلب الاسم عنها، فلو ترک الموالات بالمعنى المذبور عمدن او سهوا بطل الصلات. پیاپی آوردن افعال صلات هم غیر ترتیب لازمه، نمیشه اینقدر فاصله باشه که صورت نمازی بره بیرون که دیگه بگن این داره تماشا میکنه نماز نمیخونه. عرفا دیگه باید عملی که مرتبه و اتصال در شرط آدم اگر پشت سر هم نیاره اون هیئت اتصالیش به هم میخوره، هیئت اتصالیش که به هم خورد دیگه صدق صلات برش نمیکنه. واجب است پیاپی آوردن افعال نماز به معنای اینکه فاصله بین افعالش نشه بر وجهی که صورت نمازی به هم بخوره و سلب اسم ازش بشه. فلو ترک الموالات به معنی المزبور، اگر این موالات رو ترک کنه عمدن و سهوًا بطلت صلاته، چه عمدی و چه سهوی نماز، میگن این دیگه بهش میگن نماز گذار نیست، انتزاع نماز ازش نمیشه، باطل نمازش. و اما الموالات به معنی المتابعه العرفی فواجب ایزن الرهبت، اما موالات به معنی متابعت عرفی که پستر همینا رو بیاره اونم واجبه بنابر احتیاط. و تبطل الصلات به ترک عمدن الالهوت لا سهوا، در صورتی که عمدن ترک بشه باطل نماز نه سهوا. توجه پیدا کردید که دو تا مطلب بود، یکی موالات رو به معنی عدم فصل بود که به جوری فاصله بشه که دیگه به این نگن این نماز بخونه، اونی که رکنه و سهوًا و عمدن اونجا بطلانه اینه. اضافه بر اون یه چیزی عرفی معتبره که نمازی که شارع گفته رو به قبله وایسا و قرائت بخون، سوره بخون، رکوع برو، باید پشت سر هم بیاره. حالا ممکنه که یه مقداری فاصله بشه سلب اسم ازش نشه، ولی بازم اخلال به موالات باشه. اگر اخلال به موالات بود در صورت اینکه مطابقت عرفی لازمه، میگن اگر عمدن اخلال کنه به اون مطابقت عرفی موجب بطلان نمازه. مسئله دو، کما تجب الموالات فی افعال الصلات بعضها مع بعض کذلک تجب فی القراء و التکبیر و الذکر و التسبیح بالنسبه الی آیات و الکلمات. این موالات که در افعال لازمه در قرائات هم لازمه، در قرائات هم دو سوره، در قرائات تسبیحات رکوع سجود تشهد اونام باید، که نمیشه بگه اشهد ان لا اله نیم ساعت بعدش بگه الا الله، باید که به پیاپی باشه که در ذکر و اینا معتبره، یعنی در صحت و غلط بودن کلمات گاهی تأثیر میکنه. تجبه این موالات در قرائت و الله اکبر رو بگه الله، دو دقیقه بعد بگه مثلا اکبر، و ذکر و تسبیح به نسبت به آیات و کلمات، بل حروف نسبت به بعض از حروف هم لازمه که پیا پی بگه. فمن ترک ها عمدن فی احد المذکورات الموجب لمه و اسماها بطل از صلاتو، در تسبیح و ذکر و تکبیر و اینها اگر که بین کلمات و حروفش جوری فاصله مندازه که دیگه اون کلمه ازش، مثلا به یکی بگن این گفت الله اکبر، فاصله که مندازه میگن نه الله اکبر نگو، اونجه بطلانه. بطلت صلاتو فی ما ازا لزمه من تحصیل الموالات زیادتون مبتله، و در تحصیل موالات اگر بخواد بکنه تازه یه زیاده هم بیاره که اون زیاده مبتله. بل مطلقا علی الاهوت، در صورت که محو بشه و صدق اون اس و کلمه لکنه موجب بطلانه. و ان کان سهوًا فلا باس، ولی اگر سهوی باشه اشکال نداره. فیعید ما تحصل به الموالات ان لم یتجاوز المحل، میتونه موالات رو تحصیل کنه اگر مثلا در محل قرائت، اگر رفته به رکوع که دیگه نمیتونه باشه تدارک کنه. لکن هذا اذا لم یکن فوات الموالات المذبوره فی احد المذکورات موجبا لفوات الموالات فی الصلات بالمعنی المذبور و الا فتبطل ولو مع السهو. اینی که ما میگیم در قرائت و ذکر در صورتیه که از صورت نمازی بیرونش نبره، یعنی دیگه قابل تدارک نیست. اگر از صورت نمازی رفت بیرون دیگه نمیتونه بگه پس موالات رو تحصیل میکنی، باید به مقداری باشه که هنوز حالت هیئت نمازی باشه و فاصله شده باشه و قابل تدارکه، ولی اگر که فاصله بین کلمات جوری باشه که صورت نمازی ببردش بیرون دیگه قابل تدارک نی، ولی فتبطل ولو مع السهو، ولی در اون صورت باطل میشه حتی اگر سهوا هم باشه. و السلام علیکم و رحمت الله.